بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیزان.
با سلام. مایکل مکونل رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت نسبت به انتقال مواضع شورشیان شبکه القاعده از عراق به خارج از این کشور نگران است. آقای مکونل با اشاره به افزایش فشار ارتش آمریکا بر شبکه القاعده در عراق ابراز نگرانی کرد شورشیان این شبکه در مناطقی خارج از عراق مستقر شود. قرار است کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با گوردون براون نخست وزیر و دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا وارد لندن شود. مسائل افغانستان و تقویت نیروهای ناتو برای مقابله با طالبان در آن کشور، مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران، عراق و کوزوو از موضوعهای اصلی این گفتگو خواهد بود. رأی‌گیری در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در روند انتخابات ریاست جمهوری این کشور از بامداد سه‌شنبه شروع شده است. رأی دهندگان در 24 ایالت آمریکا در روز موسوم به سه‌شنبه بزرگ رأی خود را به صندوق‌ها می‌اندازند. در حمله اسرائیل به یک پاسگاه پلیس حماس در شهر خان یونس در نوار غزه 6 تن از اعضای حماس کشته شدند. ساعتی پیش از این حمله نیز 2 تن از اعضای حماس را سربازان اسرائیلی در نزدیکی مرز رفح کشته بودند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا روز سه‌شنبه در گزارشی گفتند آشوب‌های سیاسی در پاکستان کنترل سلاح‌های اتمی در این کشور را با تهدید جدی روبرو نمی‌کند. سازمان‌های اطلاعاتی در ارزیابی سالانه خود در زمینه خطرات موجود در جهان تأکید می‌کنند هرچند کنترل سلاح‌های اتمی در پاکستان با خطر جدی روبرو نیست، ولی آسیب‌پذیری‌هایی در این زمینه وجود دارد. خبرگزاری ایسنا به نقل قول از روابط عمومی بانک مرکزی ایران می‌نویسد میزان تورم در ایران از دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال در مقایسه با سالهای پیش 17.5% بوده است. بر پایه این آمار نرخ تورم در ایران در فروردین ماه گذشته 12.8% اعلام شد و شورشیان چاد موافقت اصولی خود را با آتش بس فوری در این کشور اعلام کردند.
با پاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. آخرین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سه‌شنبه بزرگ. ابراز نگرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش ورود دختران ایرانی به دانشگاه‌ها. تور اروپایی گروه موسیقی دستان به همراه همایون شجریان. و گزارش‌های دیگر. شهر فرزام در تازه ترین نگاه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی شما را از آخرین خبرهای موجود با اطلاع می سازد.
در راه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حالی که بیش از چند ساعت از آغاز انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در برخی از ایالت‌های آمریکا نگذشته است، انتخاباتی که در بیش از 20 ایالت برگزار می‌شود، در رده دموکرات‌ها سناتور هیلری کلینتون، سناتور ایالت نیویورک و سناتور باراک اوباما، سناتور ایالت ایلینویز در یک مبارزه تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. با توجه به نظرسنجی ها در برخی از ایالت ها سناتور کلینتون جلوتر است و در برخی دیگر سناتور اوباما. با این همه هنوز بسیار زود است که بتوان نتیجه قطعی را اعلام کرد. اما در بخش جمهوری خواهان نتیجه از همکنون با قاطعیت بیشتری دیده می شود. نظرسنجی های سه هفته اخیر نشان می دهد که سناتور جان مکین از ایالت آریزونا با ضریبی حدود 18% از رقیب خود میت رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست پیشی گرفته است. انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه بزرگ امروز در تاریخ انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا بزرگترین است. این رأی‌گیری تقریباً در سطح رأی‌گیری سراسری انجام می‌شود. هر یک از دو حزب در بیش از 20 ایالت که برخی از آنان از پرجمعیت‌ترین‌ها هستند، مانند کالیفرنیا و نیویورک، انتخابات مقدماتی خود را برگزار می‌کنند. در ایالت کالیفرنیا که پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا است، این بار 700 هزار نفر بیشتر از انتخابات مقدماتی سال 2004 ریاست جمهوری آمریکا ثبت نام کردند و بیش از یک سوم 58 بخش آن ایالت مجدداً به استفاده از برگه‌های کاغذی برای دادن رأی بازگشتند، روندی که نتایج شمارش آرا را در آن ایالت به تأخیر خواهد انداخت. نامزدهای حزبی در کنوانسیون حزبی انتخاب می‌شوند. کنوانسیون حزب دموکرات در ماه اوت سال جاری میلادی و کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه در ماه سپتامبر همین سال برگزار می‌شود و چون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری نامزد مستقلی وجود ندارد، بنابراین مبارزه بر سر ورود به کاخ سفید بین دو نامزد حزبی خواهد بود، نامزد حزب دموکرات و نامزد حزب جمهوری‌خواه، مبارزاتی که به دلیل اهمیت نتیجه آن در سیاست خارجی آمریکا ماهاست رسانه‌های جهان را متوجه و مشغول به خود کرده است.
پریسا فرزام نگاهی داشت با آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سه‌شنبه بزرگ. مدیر سازمان ملی اطلاعات آمریکا از قابلیت ایران برای تولید جنگ‌افزار اتمی ابراز نگرانی کرده است. او همچنین می‌گوید تهدید جهانی تروریسم باقی است. گزارشی در این مورد داریم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
مایک مک‌کونل، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، روز سه‌شنبه در جلسه کمیته اطلاعات درباره نگرانی‌های امنیتی در جهان توضیحاتی داد. او تأکید کرد تهدید جهانی تروریسم همچنان باقی است و در تشریح تهدیدها و نگرانی‌های عمده از جمله گفت هرچند ایران برنامه تسلیحات اتمی و طرح کلاهک‌های اتمی را متوقف ساخته، اما قابلیت آن را دارد که به تولید سلاح اتمی بپردازد. مک‌کونل همچنین اظهار داشت او نگران آن است که گروه القاعده در عراق در حالی که عملیات نظامی آمریکا علیه آن شدت گرفته است، کانون حملات خود را به خارج از عراق تغییر دهد. شبکه تروریستی القاعده در عراق و نیز در پاکستان و افغانستان شکست‌هایی را متحمل شده است. اما مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا به قانونگذاران گفت القاعده همچنان به عنوان تهدید شماره یک علیه آمریکا هم در داخل و هم در خارج باقی است. او گفت القاعده همچنان از مناطق قبیله‌ای پاکستان به عنوان یک پناهگاه امن استفاده می‌کند و قادر است از آنجا در حمایت از طالبان در افغانستان به حملاتی دست بزند. مک‌کونل گفت مناطق قبیله‌ای پاکستان بسیاری از امتیازاتی را که القاعده وقتی از پایگاه خود در افغانستان بیرون رانده شد از دست داد، هرچند در مقیاسی کوچکتر و کمتر امنیتی برای آن فراهم می‌آورد و به ستیزگران اجازه می دهد برای حملاتی در پاکستان، خاورمیانه، آفریقا و ایالات متحده آموزش ببینند. مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا گفت طالبان که زمانی از افغانستان بیرون رانده شدند، دامنه عملیات خود را به مناطق غرب و اطراف کابل که قبلا آرام بود گسترش دادند. مایکل مک‌کونل در بخشی دیگر از توضیحات خود در کمیته اطلاعات سنای آمریکا گفت روسیه، چین و کشورهای عضو اوپک قابلیت آن را دارند که از نفوذ مالی فزاینده خود برای وارد آوردن فشار سیاسی استفاده کنند. وی گفت روسیه خود را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند شبکه موجودی و حمل و نقل انرژی از اروپا تا شرق آسیا را کنترل کند و درگیری جهانی چین از نیاز به دسترسی به بازار و منابع مایه می‌گیرد. رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا همچنین نسبت به تأثیر دلار ضعیف‌تر بر تولید کنندگان و صادرکنندگان جهانی نفت ابراز نگرانی کرد. برخی از آنها درخواست کردند پول نفت با ارزهای غیر از دلار پرداخت شود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد دیگر کشورها دلیلی برای نگرانی در مورد آزمایش موشکی و پیشرفت‌های برنامه فضایی ایران ندارند. مقام‌های ایرانی می‌گویند هدف از پرتاب موشک کاوشگر یک آماده شدن برای پرتاب نخستین ماهواره ساخت ایران بود. با این حال روز سه‌شنبه سفیر ایران در هندوستان از این کشور به خاطر اجازه دادن به اسرائیل برای پرتاب ماهواره جاسوسی خود به فضا از داخل خاک هند انتقاد کرد. مهدیه جاوید.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در واکنش به ابراز نگرانی‌های روز گذشته آمریکا در مورد آزمایش موشکی تهران گفت ما دلیلی برای نگرانی دیگران از این موفقیت ایران نمی‌بینیم. جمهوری اسلامی روز دوشنبه موشکی را به نام کاوشگر یک به فضا پرتاب کرد. به گفته مقام‌های ایرانی این موشک با هدف پرتاب نخستین ماهواره ساخت ایران طراحی و ساخته شده است. آقای الهام در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود تأکید کرد برنامه فضایی ایران تنها بر تحقیقات علمی متمرکز است و نه توسعه تسلیحاتی. اما شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه آزمایش موشکی ایران را مشکل آفرین توصیف کرد و گفت این تکنولوژی می تواند در پرتاب موشک‌های دوربرد بالستیک نیز استفاده شود. جمهوری اسلامی اکنون مدت هاست که قصد خود را برای توسعه برنامه فضایی کشور اعلام کرده است. اما تکنولوژی پرتاب موشک به فضا می تواند در پرتاب کلاهک‌های نظامی نیز مورد استفاده قرار گیرد. مقام‌های ایرانی همچنین اعلام کردند در حال تولید موشک شهاب 4 هستند. بنابر گزارش ها تخمین زده می شود که موشک شهاب 3 ایران دست کم 1300 کیلومتر برد دارد. به این ترتیب بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل در برد این موشک قرار دارند. همچنین حدود 4 ماه پیش ایران اعلام کرد موشک جدیدی را به نام آشورا که 2000 کیلومتر برد دارد تولید کرده است. در حالی که جمهوری اسلامی میگوید هدفش از ساخت موشک شهاب 4 پرتاب ماهواره به فضا است، روز سه‌شنبه سید مهدی نبی‌زاده سفیر ایران در هند از دهلی نو برای اجازه پرتاب ماهواره جاسوسی اسرائیل از خاک هند انتقاد کرد. آقای نبی‌زاده در گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو گفت ما امیدواریم کشورهای هوشمند و مستقلی مانند هند مکان و تکنولوژی لازم را در اختیار کشورهایی که می‌خواهند در مورد ایران جاسوسی کنند قرار ندهد. سفیر ایران در هند این سخنان را در پاسخ به سوال خبرنگاری که واکنش ایران را در مورد پرتاب ماهواره اسرائیل از هند جویا شده بود بیان کرد. آقای نبی‌زاده افزود ایران شکایت رسمی به هند نکرده است، اما مقام‌ها به طور غیر رسمی نارضایتی خود را از این موضوع با مقام‌های وزارت امور خارجه هند در میان گذاشتند. در یک دهه اخیر روابط اقتصادی و دفاعی هندوستان و اسرائیل گسترش بسیاری یافته است. نزدیک شدن روابط این دو کشور با انتقاد تهران و دیگر کشورهای خاورمیانه همراه بوده است. بنابر گزارش ها اسرائیل در حال حاضر پس از روسیه دومین عرضه کننده سلاح به هندوستان است. هند بین سالهای 2002 تا 2007 حدود 5 میلیارد دلار تسلیحات نظامی از اسرائیل خریداری کرده است.
آزمایش موشکی تهران در گزارشی از مهدیه جاوید. پرنس اندرو دومین پسر الیزابت دوم ملکه انگلستان اظهار نظر کرده است که اگر آمریکا توصیه بریتانیا را میشنید و از تجربه های آن میاموخت ممکن بود از برخی از مشکلاتی که در عراق با آن روبروست پرهیز کند. گزارشی از بهروز نیکزاد.
حضور نظامی بریتانیا در منطقه تاریخی دیری ندارد. سربازان بریتانیایی در سال 1914 در جریان جنگ جهانی اول به سرزمینی که بین النهرین نامیده میشد حمله کردند و با شورشیان تا زمانی که عراق در سال 1932 به استقلال دست یافت جنگیدند. در سال 2003 زمانی که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق حمله کردند، بریتانیا 40,000 سرباز در جنوب کشور مستقر ساخت، اما بعداً شمار آنها را به حدود 4,500 نفر کاهش داد. سربازان بریتانیایی تلفاتی را در عراق متحمل شدند و با مشکلاتی روبرو بودند، ولی در مقایسه با آمریکا بسیار اندک بوده است و پرنس اندرو، پسر دوم الیزابت دوم ملکه انگلستان، بر این نظر است که آمریکا اگر توصیه های بریتانیا را میشنید و از تجربه های آن میاموخت، ممکن بود از برخی از مشکلاتی که اینک در عراق دارد پرهیز میکرد. شاهزاده آندرو، خلبان سابق هلیکوپتر در نیروی دریایی سلطنت بریتانیا که اینک در جبهه بازرگانی کشور خود در خارج فعالیت میکند، در مصاحبه این نادر با روزنامه هرالد تریبیون میگوید تاریخ بریتانیا به عنوان یک قدرت امپریالیستی به این معناست که تجربه های پر ارزشی دارد و میتواند با دیگران تقسیم کند. او بر این باور است که حمله به عراق و پیامدهای آن تردیدهایی نسبت به آنچه در واشنگتن گفته شده بود در بریتانیا به وجود آورد و موجب شد بسیاری بپرسند که چرا کسی در آنجا به حرف‌ها و توصیه‌های دیگران گوش نمی‌داد. شاهزاده اندرو گفت ایالات متحده متحد اصلی بریتانیا است، اما مواقعی بوده که افرادی در بریتانیا دوست داشتند مسئولان در واشنگتن گوش کنند و از تجربه های ما بیاموزند. او در مصاحبه با هرالد تریبیون گفت اگر ما به دوره استعماری نگاه کنیم، اگر به عملیات در یک معیار بین المللی بنگریم، اگر به شناخت فرهنگ یکدیگر توجه داشته باشیم و بفهمیم چگونه در یک مبارزه نظامی با شورشیان عمل کنیم، باید بگویم که ما از تمام این مراحل گذشته‌ایم. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی از لندن می‌نویسد مقامات ارشد بریتانیا شکایت کردند که ایالات متحده توصیه بریتانیا را درباره مشکلات و پیچیدگی‌های بالقوه حمله به عراق، به ویژه خطرات منحل کردن حزب بعث و از هم پاشیدن ارتش را نشنید. پرنس اندرو روز سه‌شنبه لندن را برای یک مأموریت بازرگانی 10 روزه به آمریکا ترک کرد.
گزارشی بود از بهروز نیکزاد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از افزایش ورود دختران به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی به مقامات حکومت ایران هشدار داد که باید جلوی روند رو به گسترش ورود دختران به دانشگاه‌ها گرفته شود. سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز روز دوشنبه یکسانسازی آموزش دختران و پسران را دستاورد تحمیلی استعمار خواند. با اینکه نخستین بار نیست که مقامات حکومتی در ایران از گسترش حضور زنان ابراز نگرانی می‌کنند، اما این اظهار نظر صریح‌ترین اظهاراتی است که از سوی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی ابراز می‌شود. فرین عاصمی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 15 بهمن ماه با انتشار گزارشی که خود آن را گزارشی هشدار دهنده نامیده است، خواستار اعمال محدودیت‌هایی برای ورود دختران و زنان به دانشگاه‌های کشور شد. این گزارش که در سایت رسمی مجلس منتشر شد، از سوی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها که ریاست آن را احمد توکلی از سران جناح اصولگرا بر عهده دارد تهیه شده و عنوان تحولات شاخص‌های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران طی یک دهه گذشته را بر خود دارد. این مرکز که گزارش‌های آن جنبه تصمیم سازی در مجلس و نیز برای مقامات دولتی دارد، هشدار داده است که چنانچه افزایش حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها متناسب با توانایی جسمانی و وضعیت روانی آنان نباشد، در آینده نزدیک شاهد برهم خوردن تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان زنان و مردان جامعه خواهیم بود. مرکز پژوهش‌ها از احتمال به گفته این مرکز تأثیر مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده‌ها به عنوان یکی از تبعات ورود گسترده دختران به دانشگاه‌ها نام برده و در گزارش خود آورده است یافتن راهکارهایی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌های توسعه‌ای و اتخاذ سیاست‌های دوراندیشانه در مواجهه با مشکلات ناشی از به هم خوردن تعادل و حضور بیشتر زنان در مقایسه با مردان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ضرورت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار آماری اعلام کرد که نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری و پذیرفته شدگان دختر از سال 1362 تا کنون افزایش چشمگیری یافته است و تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از 42% به 65% و میزان پذیرفته شدگان نیز از 32% به 65% ارتقا یافته است. تبعیض جنسی علیه زنان و به ویژه ایجاد محدودیت برای ورود دختران به دانشگاه‌ها و مدارس در میان مقامات و گروه‌های ذی‌نفوذ در جمهوری اسلامی به ویژه در جناح حاکم طرفداران بسیاری دارد، تا جایی که روز دوشنبه سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت که یکسانسازی آموزش دختران و پسران دستاورد تحمیلی استعمار بوده است. زهره طبیب‌زاده نوری، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس دفتر مشارکت امور زنان ریاست جمهوری نیز قبل از این روز سه‌شنبه 13 بهمن ماه به خبرگزاری فارس گفته بود تبعیض جنسیتی در مشاغل خاص زنان باید اعمال شود و دولت و حاکمیت موظف است زمینه ی آموزش این مشاغل را تا سطوح فوق تخصص برای زنان فراهم کند.
گزارشی بود از فرین عاصمی. مقامات امنیتی تاجیکستان از کشف و مصادره حدود نیم تن مواد مخدر و بازداشت یک گروه جنایتکار در ناحیه قبادیان در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان خبر دادند. شهناز کاملزاده.
به گفته مقامات امنیتی تاجیکستان، برای بار اول است که نیروهای امنیتی با این مقدار بزرگ مواد مخدر مصادره می کنند. در جریان این عملیات ویژه که از سوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صورت گرفته است، چند تن از نظامیان نیروهای مرزبان این کشور نیز با اتهام همدستی با قاچاقبران بازداشت شده اند. خبر کشف و مصادره 500 تن مواد مخدر در حال منتشر می شود که مسئولین آژانس مبارزه با مواد مخدر، یک نهاد مشترک دولت تاجیکستان و سازمان ملل متحد که هماهنگساز فعالیت نهادهای مبارزه کننده با گردش غیرقانونی مواد مخدر در این کشور است، در این رابطه اظهار بی اطلاعاتی کرده است. دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی کشور نیز به این دلیل که عملیات مذکور از سوی مقامات امنیتی برگزار شده است، از شرح حادثه بازداشت و ضبط مواد مخدر خودداری کردند. اما یک مسئول مرکز مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان این خبر را تایید کرد، ولی او نیز از ارائه جزئیات بیشتر حادثه سرپیچی کرد. در همین حال خیرالدین عبدالرحیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در یک روز قبل از این بازداشت در یک سخنرانیش در مجلس پارلمان تاجیکستان مصادره این مقدار مواد مخدر را تصدیق و همزمان اقرار کرد که در جریان عملیات مذکور خادمان این اداره نیز همراه با قاچاقبران بازداشت شده اند.
من همین شب روزه ما تا 450 کیلو همین نرکاتی بید. از خیلی کارگر رو گرفتم. من نه از پرکاتور و نه میلیس هیچ کس خوش نیست. ما میگیریم باید توزک دیم. در صفحه همه ما هست.
حادثه بازداشت و مجازات نظامیان و کارمندان حفظ حقوق تاجیکستان با اتهام شرکت در قاچاق مواد مخدر و همدستی با گروه های قاچاقبر نوعی نیست. به باور کارشناسان تاجیک، یکی از عواملی که نظامیان تاجیک را به این عمل وادار می کند معاش ناچیز و عامل دیگر دسترسی آسان آنها به مواد مخدر و همینطور رابطه با گروه های قاچاقبر بوده است. مهدی صابر، کارشناس تاجیک در امور امنیتی، معتقد است که افراد گروه های جنایی در ارگان های دولتی نیز فعالیت می کنند.
در همه ارگان های قدرتی تاجیکستان ریشه دواندند، جای گرفتند و آنها به همدیگر علاقه دارند. اونها در کدام یک شرایطی که نباشند، اگر حتی ما با سرحد بر روی زمینی هم نباشند، ما میتونیم که بواسطه روی آسمانی، بواسطه روی مثلا آب همین چیزا استفاده کنیم. برای این مبارزه کردن هنوز مثلا نه حضور قوات سیاسی تویتو میرسد، نه حضور قوات سیاسی مثلا افغانستان میرسد، نه ارزشته میرسد، نه دیگه میرسد. و این نیازهای جنایی که در سوسوی قدرتی جا گرفتن تا وقتی هستن فعالیت مینمایند.
در همین حال خیرالدین عبدالرحیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، تایید کرد که چنین افراد ناشایسته و نالایق در هیئت این نهاد فعالیت می کنند و برای پاکسازی از حضور چنین افراد بخش ویژه در کمیته سازمان داده شده است. ضمناً در سال گذشته در تاجیکستان از سوی نهادهای مبارزه کننده با گردش غیرقانونی مواد مخدر 5 تن و 270 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت و مصادره شده است که در مقایسه به یک سال قبل 10% بیشتر بوده است. این هم در حالی است که بنابر اطلاع اداره سازمان ملل آید به مواد مخدر سال گذشته در افغانستان بیش از 8200 تن مخدرات پرورش کرده شده است که در مقایسه با سال 2006 34% زیادتر است. شهناز کامل‌زاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
گزارش بعدی را از شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان می‌شنویم درباره کنسرت اخیر گروه دستان به همراهی همایون شجریان.
گروه دستان حدود 17 سال است که در آلمان شکل گرفته و طی این مدت ده ها کنسرت در داخل و خارج با حضور خوانندگان سرشناسی چون پریسا، سیما بینا، ایرج بسامی، شهرام ناظری، صدیق تعریف، سالار عقیلی و بالاخره این بار با همایون شجریان برپا کرده است. حمید متبسم، سعید فرشپوری، حسین بهروزینیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی از اعضای ثابت گروه دستانند. گشت اروپایی این بار گروه دستان دارای دو بخش است که در هر بخش ضمن قطعات سازی و آوازی سه تصنیف تازه هم نهفته است. از این رو از همایون شجریان، هنرمند سرشناس، میپرسم ترجیح میدهد که در کنسرتهایش بیشتر تصنیف بخواند و یا آواز؟
من دوست دارم که هر دو رو در کنار هم ارائه بدم، چون تصنیف خیلی دوست دارم و چون ریتم خیلی دوست دارم. ضمن اینکه خیلی از آوازهایی که من طراحی میکنم برای کنسرت و اینها، مخصوصا در این کنسرت، در داخل خودش ریتمی داره این آوازها. اینم به دلیل هستش که من از بچگی خب تنبکشو میزدم و اینها و به ریتم خیلی علاقه دارم، همیشه آمیخته است با کار من. آواز زیبایی‌ها و جذابیت خودش رو داره و بسیار هم مشکله و تصنیفم خب باز مقوله است دیگه. اینی که این دو تا در کنار هم در یک کنسرت میتونه خیلی کامل باشه. به نظر من یه خواننده باید بتونه هر جفت اینها رو ارائه بده و باید بده که در کارش اون تکامل رو داشته باشه.
تو که بالا بلند بالا بلند آواز زنی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرین، در آب لبهای افسر چه داری چه داری،
صدای همایون شجریان شباهت فراوان به صدای پدر استاد محمد رضا شجریان دارد. برگاه این دو هنرمند با هم تصنیف و آوازی بخوانند، مخاطب به سختی میتواند تفاوت صدا را تشخیص دهد. از این رو از همایون شجریان میپرسم علت این شباهت را در چه و چه ها خلاصه میکند.
بخش اولش بخش ژنتیک هستش، طبیعتاً در یک خانواده خیلی پیش میاد که صدای فرزندان به صدای والدین شباهت پیدا کنه، حتی گاهی وقت پشت تلفن آدم اشتباه بگیره. این یه بخش است. بخش دیگه‌ام مربوط میشه به مکتبی که من از اول با ایشون فقط کار کردم و از بچگی با مکتب و شیوه ایشون آشنا شدم و پیش اومدم و کار کردم، و خب این خود این شباهتی رو به هر حال به وجود میاره، چون همیشه شاگردان تو شیوهی که کار میکنن با اون شیوه شکل میگیره کارشون.
دل از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم وسط مقامت می کنم، ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم وسط مقامت می کنم، وسط مقامت.
همایون شجریان در پایان گفتگو با ما ابراز امیدواری می کند که در 6 ماه آینده همین کنسرت اروپایی گروه دستان در ایران هم اجرا شود. گروه دستان در فروردین ماه سال آینده نیز کنسرتی همراه با ارکستر سمفونیک لیژ با خوانندگی استاد محمد رضا شجریان در بلژیک برپا خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هر جا که هستی حاضر از دور در و ناظر، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.
گفتگوی شهرام میریان را شنیدید با همایون شجریان. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به دو خبر توجه فرمایید. مایک مکنول کلنل رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت نسبت به انتقال مواضع شورشیان شبکه القاعده از عراق به خارج از این کشور نگران است.
و قرار است کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با گوردون براون نخست وزیر و دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا وارد لندن شود. مسائل افغانستان و تقویت نیروهای ناتو برای مقابله با طالبان در آن کشور، مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران